أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزداد إثما بلهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. بما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. یکی از مطالبی که مربوط به آیه محل بحث است این است که اصل داشتن و نداشتن یعنی غنا و فقر هیچ کدام نشانه سعادت نیست، هر دو وسیله امتحان الهی است. چون که در سوره مبارکه فجر هست که انسان عادی خیال میکند که اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه. کلا، فرمود انسان عادی میپندارد که اگر به کسی مالی رسید خدا او را گرامی داشت و اگر کسی تهی‌دست شد مورد تحقیر الهی است. نه اون سخن درست است و نه این گمان درست، هر دو امتحان الهی است. این در بحث‌های قبلم مشابه این مطلب زیاد گذشت و این حدیث هم از بیان حضرت امیر علیه السلام نقل شد که ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. قبل از روز قیامت به حساب مشخص نیست که کی توانگر است کی توهیده است. بعد از عرض علالله و وقوف یوم الحساب اونجا مشخص می شود که کی توانگر است و کی توهیده است. پس اون چی که در دنیا هست همش وسیله امتحان الهی است. کافر خیال می کند که این یک سعادتی است برای او، خیلی است. افراد ضعیف الایمان اونها هم میپندارن که کافرین مرفهن. قرآن فرموید نه، این مثل کسی که پیاده دارد میرود و مثل کسی که وارد هواپیمای سریع و سیر بی خلبانی شده است که دارد به طرف دره سقوط میکند. اون کسی که پیاده میرود و آهست در مسیر است این به مقصد میرسد، ولی کسی که سواری هواپیما شد که اون در حال سرعت می رود، خلبانی ندارد یا خلبانش آشنا نیست، این دارد به طرف سقوط می رود نه به طرف مقصد. لذا قرآن فرماید که کافر خیال نکند که این خیر و رفاهی که او می پندارد واقعا خیر است. این برای آن است که بیشتر گناه بکند و گرفتار عذاب عظیم و علیم و مهین بشود، که این لام هم بنا شد لام عاقبت باشد للا بقاید. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که گاهی گفته می شود جمع بین این آیه محل بحث با آیه سوره زاریات که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون است، اونجا غایت الا لیعبدون قرار گرفت، اینجا غایت لیزداد و اسمن قرار گرفت. بعد از اینکه سخن از اطلاق تقیید یا عام و خاص نبود، برای اینکه اون عموم یا مطلق آبی از تخصیص و تقیید است، این چنین جواب داده می شود که این آیه ناظر به تکوین است، اون آیه ناظر به تشریع. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ناظر به تشریع است، یعنی غایت تشریعی عبادت است. و این آیه ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لهم انما نملی لهم لیزداد و اسما ناظر به غایت تکوینی است. لذا معارضه هم نیستن، اینا تکوینن گناهشون افزیده می شود و تشریعن باید خدا را عبادت می کردن. این وجه جمع هم ناتمام است، برای اینکه گناه و عبادت هر دو امر شرعی و تشریعی هستند، هیچ کدوم تکوینی نیستند. هم عبادت یه امر تشریعی است، هم گناه یه امر تشریعی. یعنی وقتی شریعتی آمده است اگر کسی مطابق با شریعت عمل کرده است می شود تعبد و اطاعت شرعاً، و اگر کسی مخالف این شریعت رفتار کرده است می شود تمرد و عصیان شرعاً. اینا هر دو شرعیان، نه اینکه یکی تکوینی باشد دیگری تشریعی. غایت ذات اقدس اله در آفرینش، یعنی غایت فعلش این است که انسان به حسن اختیار خود به مقصد برسد و عده زیادی هم می رسند. اما در اینجا لام لام عاقبت است، نه لام غایت، تا گفته بشود که این غایت تکوینی است و آیه سوره زاریات غایت تشریعی و معارضه هم نیست. مطلب بعدی آن است که این پندار در خیلی ها بود که مال و ثروت وسیله سعادت هست و افراد ضعیف الایمان هم احیانا این را باور دارن، لکن افرادی که مؤمن راستینن می فهمند که همه اینها آزمایش الهی است. نظیر اونچه که در سوره مبارکه کهف از آیه 32 به بعد آمده. در سوره کهف از آیه 32 به بعد این است که فرمود و از ربلها مثلا رجلین جعلنا لأهدهما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرقا. همون داستان دو نفر را برای اینها تبیین بکن که یکی دارای دو تا باغ بود، سرسبز و خرم، هم درخت های انبوه در این باغ بود، هم فاصله بین درخت ها را با کشاورزی تأمین میکرد، یعنی هم باغدار بود و هم کشاورز. این درخت ها قبل از اینکه به اون حد کمالشون برسن پای اینها آفتاب هست، سایه نیست، جا برای کشاورزی هست. فرمود به جعلنا بینهما زرقا، یا بین اشجار کل واحد زرق است یا بین جنتین زرق است. علی ای حال این هم از فضا و هم از زمین، هم از باغداری، هم از کشاورزی استفاده میکرد. این یکی. دیگری این چنین نبود، اون شخص دیگر فاقد این مزایای یاد شده بود. و کان له ثمر، و هر دو باغ هم لم تظلم منه شیئا بود و میوه های خوبی میداد، هیچ کدام در باروری ناقص نبودند. فقال لصاحبه و هو یحاوره ان اکثر منک مالا و اعز نفرا، به اون رفیق دیگر که محاور او بود، اهل حوار و بحث بود و رفیق او بود، میگفت که من از تو اکثر و مالن و اعز و نفرن هستم، هم قوم و قبیله و اولاد فراوان و عزیز دارم و هم از در مال متمکن ترم. اونگاه و دخل جنته و بفلال و نفسی قال ما اظن ان تبید هادی ابدا. بعد رفیقش به او گفت، قال له صاحبه و هی حابرو اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، چرا کفر می‌ورزی در برابر این همه نعمی که خدا به تو داد؟ چرا این حرفا رو می‌زنی؟ چرا میگوی ما از اون من تبید هازی ابدا، یک نکنم که این باغ با این وسعت هلاک بشود. ان تبیدی یعنی تهلکه. در جاهلیت این چنین بود، حالا هم کسانی که دنیا زدن این حرف رو دارن، میگوین فلون مال مال نمیر است. این مال نمیر، ملک نمیر، یا ظرف های مسین را میگفتن ظرف نمیر است. این یک فکر جاهلی بود که ما از اون من تبید هازهی ابدا، تبیده یعنی تهلکه، باده یعنی هلکه، یه همچه فکری داشت. اما اون رفیق مؤمن آگاه به او فرمود به این که اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، تو به جای اینکه شکور باشی چرا کفوری؟ تو حرفت این است لکن نا، یعنی لکن انا، من حرفم چیز دیگه است. لکن نا یعنی لکن انا، حرفم این است هو الله ربی ولا اشرک ربی احدا. پس اصل این که غنا وسیله سعادت نیست، این برای مؤمنی اوحدی از مردان با ایمان روشن شده بود، ولی برای خود کافرین و برای افراد ضعیف ایمان حل نشده بود که قرآن پرده برداشت. مطلب دیگر این است که یزید ملعون در شام همین آیه 25 سوره مبارکه آل عمران را که بحثش قبلا گذشت قرائت کرد و خواست تظاهری به دینداری بکند و بگوید خواسته خدا همین است. آیه 26 سوره آل عمران بود که قول اللهم مالک الملک تو اوت الملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا و بیدک الخیر لک علا کل شیء قدیر، یعنی اعطای ملک و نزع ملک به دست خداست، اعطای عزت و نزع عزت به دست خداست و خدا خواست که ما را ملک بدهد و ملک کند و عزیز بگرداند. این آیه را قرائت کرد در شام. وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها قامت فقالت، اون خطبه معروف را ایراد کرد که از زعمت به ان اخست علینا اقتال الارض و آفاق السما فاصبحنا نساق و کما تساق الاسارا ان بنا علی الله هوانا و بک علیه کرامه. بعد فرمود به این که چرا این آیه را نخوندی؟ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد اسما. فرمود کافران خیال نکنن اگر ما به اونها مهلت میدهیم این برای اونها خیر است. ما به اونها مهلت میدهیم که بیشتر گناه بکنن تا به این سه قسم عذاب مبتلا بشوند، عذاب عظیم و علیم و مهین مبتلا بشوند. خب اگر یه وقتی یک گروهی در اثر ضعف تشخیص مبتلا به این مغالطه می شدن، کسانی مثل زینب کبرا علیها السلام بودن که اینها را روشن کنن که هرگز کافر به خود اجازه ندهد که مورد عنایت حق قرار گرفت و الان خدا او را ملک کرد و خدا او را عزیز کرد. اینها عزت دروغین است که اخذت حل عزتو بالاسم. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که در بحث‌های قبل اشاره شد در این حال که ذات اقدس الهی کافران را توبیخ می‌کند و دارد تهدید می‌کند که این امحال به سود شما نیست، در این حال یک نصیحت ضمنی را هم گوش زد می‌کند که بالاخره شما می‌توانید از این فرصت سوء استفاده نکنید، چون اگر از این فرصت سوء استفاده کردید علیه خود شماست. در سوره مبارکه فاطر می‌فرماید به این که ما در قیامت به کافران می‌گوییم که ما به شما مهلت کافی دادیم. آیه 36 و 37 سوره فاطر این است که والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم فیموتوا، نه قضای الهی بر اینها نازل می شود که اینها بمیرن، چون عجل مغزی اینها تمام شد دیگه مرگی ندارن. لا یقضى علیهم فیموتوا، پس این چنین نیست که دستور مرگ بیاید و اینها بمیرن. ولا یخفف عنهم من عذابها، نه از عذاب جهنم برای اینها چیزی تخفیف حاصل می شود، خفیف و سبک می شود. اینها در جهنم می سوزن کذارک نجز کل کفور و هم یسترخون فیها، با ناله و لابه می گوین ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اونگاه خدا در جواب اینها به اینها می فرماید اولم نعمرکم ما یتذکروا فیه من تذکر، مگر ما قبلا مهلت کافی به شما نداده بودیم تا هر کسی میخواست متذکر بشود تذکر پیدا کند؟ معلوم میشود کسانی هم که در دنیا مهلت دارن باز این مهلت یک وسیله برای تذکر اینا هست، این یه اتمام حجتی است. گرچه خداوند میداند اینها از این مهلت سوء استفاده میکنند لذا لام لام عاقبت میشود نهایت، ولی در این حال که اونا دارن سوء استفاده میکنن حجت خدا هم دارد تتمیم میشود یعنی ذات اقدس اله میتواند در قیامت به اینها بفرماید من که مهلت کافی به شما دادم، چون که در سوره فاطر میفرماید جهنمی ها که میگویند ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، خدا به اینها میفرماید اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، مگر ما به اندازه کافی به شما مهلت ندادیم؟ این است که هر اندازه که کافر مهلت پیدا میکند حجت ذات اقدس اله بالغ تر میشود. مثل بعدی آن است که این رفاهی که پایانش ویرانگری است، گاهی در دریاست، گاهی در صحرا، گاهی در خشکی است، گاهی در آب. جریان خشکی را سوره مبارکه انعام مشخص میکند، یا اون آیه بالاخره مطلق است، آیه 44 سوره انعام این است که ما یه مقداری اینها را متنبه کردیم، گوشمالی دادیم، بلکه اینها به راه بیایند. اینها به راه نیفتادند. آیه 43 و 44 سوره انعام این است که فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا وقتی یه مقداری از نشانهای عذاب ما آمد اینا تضرع و ناله نکردن، چرا بیدار نشدن؟ اینها وسیله بیداری بود، چرا اینا هوشیار نشدن؟ ولکن قصد قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون فلما نسوا ما ذکروا به، ما اینها را متذکر کردیم به یک مقدار درد و رنج و عذابهای ظاهری، بلکه اینها متنبه بشن بگن یا الله و برگردن. وقتی فراموش کردن اونچرا که ما به اینها رسوندیم و تذکر دادیم، اینا متذکر نشدن، اونگاه ما این رنج و درد را که رحمت خاصه ما بود از اینها برداشتیم، تمام درهای رحمت و نعمت را بر روی اینها باز کردیم. وقتی اینها غرق نعمت شدند، در بهبوه نعمت اینها را گرفتیم. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. مبلس یعنی سراسیمه. خب پس معروف میشه بعد هر جا یک درد و رنجی هست رحمت الهی است. انسان در اون حال به جای حکایت برای دیگران یا شکایت پیش این و آن، باید ناله و زاری کند پیش حق. همین ناله و زاری سلاح مؤمن است که سلاح خود بکا لا یملک الا دعا. خب انسان که تنها سرمایش دعاست و تنها سلاحش عشق است، چرا از این اسلحه در موقع خطر استفاده نکند؟ اونها که راهی این راهند و این راه را رفتن و جزء نامداران این رشته اند، گفتن به این که مسئله رضا و تسلیم مال اوحدی از انسان هاست، خود اونها هم می دانند که در چه شرایط هستند، ولی برای دیگران تا اونجا که ممکن است ناله و زاری و زجه و دعا کمال است. اگر کسی مشکلی به او برسد، خیال میکند که دارد صبر میکند و معنای صبر این است که مشکلش را با دوستش در میون نگذارد و با ذات اقدس اله در میون نگذارد و کشف مشکل را از اون نخواهد، این اشتباه است. معنای صبر این نیست که انسان مقاومت کند. این میگوین یک نحوه سوء ادب است برای سالکان الهی، مثل که در مقابل قهر خدا دارد مقاومت میکند. این صحیح نیست. این باید نالش رو داشته باشد، از اون به بعد باید راضی باشد، باید با ناله از خدا چیز بخواهد. خدا داد فله الحمد، نداد فله الحمد. معنای رضا و تسلیم این نیست که هر مشکلی که پیش آمد آدم هیچ حرف نزنه. این مثل این که داره در قبال قهر خدا مقاومت میکنه، این چیزی بدیه. ذات اقدس اله ایوب سلام الله علیه را به عنوان صابر و عبد صابر معرفی کرد، وجدناه صابرا نعم العبد انه ابواب. اما با اینکه خدا روی صبر ایوب سلام الله علیه سه گذاشت، ببینیم مرتب ناله های ایوب را نقل میکنه: رب انی مسنی الشیطان و بنصب و عذاب، رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. اینه که هیچ کسی بالاتر از ائمه علیهم السلام به مقام صبر، به مقام رضا و تسلیم نرسیدن، اما ناله های اینها شبان روزی بود. مبادا کسی خیال کند که چه بهتر که انسان تسلیم باشد، چه بهتر که انسان راضی باشد و چیزی نخواهد و شکایت نکند. نه، انما اشکو بسی و حزنی الالله، این فضیلت است، این خلاصه بندگی است. اعطا کرد فله الحمد، نکرد فله الحمد. از اون به بعد مرز رضا و تسلیم است، نه اینکه مقاوم بودن و مقاومت نشون دادن و با او راز و نیاز نکردن و مناجات نکردن و مشکل را از او، حل مشکل را از او طلب نکردن. اینها هنر باشد، اینها هنر نیست. خب بله میداند دیگر، خدا میداند، خدا میداندم که بنده اگر ناله کند به سبب بنده است. اصلا در این کریمه میفرماید ما یه عده‌ای رو به فشار قرار دادیم، چرا اینا نگفتن یا الله؟ فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، تهیه تعزیز است دیگر. خب چرا اینا یا الله نگفتن؟ این از اون به بعد اگر داد معلوم میشه مصلحت است، نداد معلوم میشه مصلحت است. این با او سازگاره، چون بعدش دارد ولی باقیات و سالهات خیرون. حالا اگه انسان رنجی دید، انسان که نمیخواد زینت الحیات دنیا، نمیخواد که، حالا مشکلی دارد، بگه من با این مشکل میسازم یا نه این مشکل را با طبیبش درمان در میان بگذارد، اذا مرستو فهو یشفین. اگر مصلحت در این بود که فورا شفا بدهد فله الحمد، نبود فله الحمد. اصلا با او در میون نگذاشتن بد است، نه اینکه معنای صبر این باشد که خب خدا خودش میداند و اینها. و ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم در اون حال با راز و نیاز همراه بود. بسیاری از این دعاها را قرآن کریم در تمام ادوار زندگی خلیل حق سلام الله علیه نقل میکنه، حتی در دوران پیری. دعاهای سوره ابراهیم مال زمان پیری اوست، یعنی که از همه دوران ورزیده تر شد، اونگاه مرتب دارد دعا میکند: رب کذا، رب کذا، رب کذا، ربنا کذا، ربنا کذا. این ادعیهش در سوره ابراهیم آمده. لذت رو در مراجعات خدا میدانند، یک، لذت رو در کار خدا میدانند، دو، خدا اگر مصلحت دید که اونها را از این مشکل برهاند بگن فله الحمد. نه، نخواستن بیادبی، سوء ادب است. با او در میان بگذارد، داد له الحم، نداد له الحم. مقام رضا و تسلیم این نیست که هرچی میکند بکند، من با مشکلم رو با او در میان نگذارم، من ایستادگی میکنم. ایستادگی بد است. قرآن وقتی که صبر ایوب را ذکر میکند، دعای او را مکرر ذکر میکند. معلوم میشود صابر بودن معناش نیست که انسان با دوستش در میان نگذارد، اما به جد بگوید خدای من مصلحت را در این میبینم، این برخلاف ادب است. خدای من مشکلم این است، رب انی مسنی الضر، یک، و انت ارحم الراحمین، مصلحت در این است که من در همین حال باشم، فلک ارحم. مصلحت در آن است که حالم عوض بشود باز فلک الحم. ربی نی مستنی شیطان و بنسبن و عذاب، ربی نی مستنی دور و انترخم و راهمی. خدا فرمود نعم العبد، چه بنده خوبی است، ما او را عبد صابر یافتیم. معلوم شود صبر کردن در لسان قرآن غیر از مقاومت کردن در برابر خداست، این صحیح نیست. مقاومت در برابر حوادث صحیح است. از دیگران سوال نمی کنند. فرمود اینها بزرگوارانی هستند که یحسبهم الجاهل و احوالهم و وعید از معیشتهم اغنیا من التعفف، هم با خداشون که راز نیاز می کنند. بله، دعاهای مکرری از حضرت ابراهیم ذکر شده در موارد گوناگون. باشد در موارد گوناگون دعاهای او را نقل کرده، اونجا که کمتر از سوختن است برای آبونان دعا میکند، ربنا انی اسکنت ذریتی به باد غیر ذی زرع عندک ربک المحرم، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. برای اون شهر دعا کرده، رب جل هازا بلدن آمنا، وقتی که آمد دید تالا شهر شد عرض رب جل هازا بلده آمنا، همه مقاطعش با دعا همراهه. اما معناش این نیست که کمک از غیر خدا بخواهد، این روانیست. دعا می کند، اگر ذات اقدس اله مصلحت را در اجابت اون دعا دید فله الحمد، اگر مصلحت را در چیزی دیگر دید باز لال هم. معنای رضا و تسلیم بعد از دعاست نه قبل از دعا. چرا دعا نکرد؟ مکرر دعاهای او را قرآن کریم از همون اوائل ربه ربنا مرتب داره دعاهای او را نقل میکند. چرا دانه کرد؟ ما از کجا میدیم دانه کرد؟ نه، قرآن که نه عدم نقل دلیل بر ترک دعا نیست. از این که سیره خلیل حق را سلام الله علیه ذکر میکند، میبینیم قبل از ابتلا و بعد از ابتلا مرتب با دعاها همراه است. خدایا این چنین بکن، خدایا اون چنان بکن، به تو پناه مده و امثال زالی. برای بچه هاش داره دعا میکند، برای طلب آموزش پدر و مادرش داره دعا میکند، برای فرزندانش هر که هست داره دعا میکند. در دوران پیری که حالا همه مراحل را گذرانده به اون مقام امامت عالیه هم رسیده، باز دست از دعا بر نمیدارد. خب اگر اون جریان حرق و هوبنسرو آلهتکم در وسط سیره است خلیل است، بعدها که کامل تر شد و بالغ تر شد، از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمه قال انی جاعل کل الناس اماما، از اون بعد که از که دست از دعا بر نمی داشت. معلوم شد که این دعا همیشه بود. معنای این که انسان راضی باشد و اهل تفویض و تسلیم باشد این نیست که هر کاری که خدا کرد این حرف نزند دعا نکند. معناش آن است که چون خود دعا مخ العباده، این از اون روایاتی که مرحوم ابن فهد هلی در عدش نقل کرد، از دعا مخ العباده، یعنی لب، مخ هو لب، لب به عبادت دعاست. حالا معنای رضا و تسلیم این است که انسان مشکلش رو با ذات اقدس اله در میون میگذارد. اگر ذات اقدس اله مصلحت را در این دید که او همون مشکل را فورا حل کند فلحال هم، اگر مصلحت را در چیز دیگر دید باز لحال هم. این معنای رضا و تسلیم است، نه معنای رضا این باشد انسان مقاومت کند در برابر قهر خدا. فرمود در این کریمه سوره انعام که چرا اینها نالو نکردن، ما اینها رو در فشار قرار دادیم که بنالن، متاسفانه ننالیدن. بعد همه درهای رحمت رو بر اونها باز کردیم، وقتی که اینها غرق نعمت شدن اخذنا هم بغتتن. مشابه این در جریان دریایی هم هست. در سوره مبارک یونس آیه 22 این است که هو الذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان. ما اینها رو در سفرهای دریایی تو کشتی ها موفق بکنیم که از هر راه اینها بتوانن استفاده کنن و کشتی های بادی هم به سمتی که هدفشون در همون سمت هست باد میوزد و حرکت میکنن. کشتی بادی وقتی که روایح طیبه نسیم های خنک و در جهت موافق وزیدن گرفت و اینها رفتن وسط دریا و خوشحال شدن اخذناهم بغتتن. از اون به بعد یک نالهی دارن به خداشون متوسل میشوند. البته خدا اونها پاسخ مثبت میدهد، اونا رو به ساحل امن نجات میدهد، دوباره برمیگردن، دست از کفر بر نمیدارن. غرض آن است که در حال خطر برای انسان دعا کردن، دعا کردن برای انسان یه فضیلت است و هر وقت یه خطری متوجه انسان شد در انسان را بیدار بکند، نه اینکه خدا ناکرده یه غفلتی بر روی غفلت انسان بیفزاید. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انما کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم یزداد اسما، شاید در خلال بحث های گذشته آیه 25 سوره 47 که نام بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است خونده شد که از شیطان سول لهم و املا لهم، که شیطان املا کرد و مهلت داد به اینها. البته شیطان که تسویل می کند، املا می دهد، تأخیر می اندازد و مهلت را در چشم اینها مستمر می کند، این یه نحوه عقوبت است. شیطان در نظام تکوین هیچ کاری را بدون اذن حق نمی کند. هر کاری که در کار تکوین انجام می دهد خیر و رحمت است. البته در نظام تشریعی خودش جن است، مکلف هست، استکبار کرد، معصیت کرد، این استکبارهای او و اغواهای او هم اسیانی علا اسیان است و عذابش در قیامت بیشتر می شود. اما در محدود نظام تکوین یک کاری را شیطان بتواند بدون اذن خدا بکند، این چنین نیست. و خود شیطان مهری از مهرهای قدرت حق است. اگر ذات اقدس اله بخواهد شیاطین الانس والجن را، کافران را بگیرد، به وسیله همین کلب معلم میگیرد که همون از شیطانو سور لهم و املا لهم. مطلب دیگران است که گاهی گفته میشود این چه نیست، بعضی از کافرها از مهلتهایی که دارن حسن استفاده میکنند، لیزداد و اسما نیست، تو استفاده نمیکنند، خدماتی برای جامعه انجام میدن یا احیانا بعضی بر میگردن و توبه میکنن. پس این که گفته شد لی از داد و اسمایی چنین نیست، جوابش این است که این در جریان تتمه بخش جنگ احد است و در باره کسانی که یسار اون فل کفر مانند آن، اینا که یسار اون فل کفر در باره اینا فهمد بلا یحزن کالذین یسار اون فل کفر انهم لن یزر الله شیئا، بعد ان الذين اشتروا الكفر بالحیات کفر بالایمان کذا و کذا، تا رسید به این جمله که ولا یحسبن الذين كفروا انما نملهم خير لانفسهم. البته اون کافرانی که یسارون فی الكفر نیستن جزء کسانی ان که به من اهل الكتاب امتون قائمه و مانند آن، قرآن هم با حق شناسی از اینا به نیکی یاد کرده است. فقط بعضی از کافران هستن که حق برشون که روشن شده یا دست از اون طغیان و تعدی رأسن بر میدارن، مسلم و واحد میشون، یا لاقل در دین خودشون یک متعهد پایدار نسبت به دین میشون، که نه یا عذابشون رأسن برطرف میشود اگر برگردند و مسلم بشون، و یا کمتر میشود اگر در دین خودشون دست به کارهای خیر بزنن. والحمدلله رب العالمین.